بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بس درباره این بود که آیا در معنای اکراه این نهفته است که باید امکان تفسی و خارج شدن از اون مکرهون علی وجود نداشته باشه، چه به طوریه و چه به غیر طوریه؟ به عبارت دیگه، آیا اکراه وقتی است که انسان نتونه طوریه بکنه و نتواند غیر طوریه هم انجام بده؟ مثلا غیر طوریه مثل این که کسی شفاعتشو بکنه یا به پلیس مراجعه کنه یا کسی از آدم حمایت بکنه، اینا رو میگن غیر طوریه. کسی که میتونه از پلیس استمداد به طلبه و این کارو نکنه، آیا این را میگوین مکره یا بهش مکره نمیگویند؟ جلسه قبلی یک حدیثی رو خوندیم، روایت عبدالله ابن سنان. اون روایت رو آقایون فرموده بودند که هم سندش اشکال داره و هم دلالتش قابل پذیرفتن نیست. سندشو من عرض کردم که قابل تصحیح هست، دلالت حدیث هم این بود، می‌فرمود که فرق است بین جبر و اکراه. جبر یا مجبور بودن یا اجبار اونجایی که من از سلطان باشه، اونجایی که من از سلطان معمولا راه خروج وجود نداره، ولی اکراه از ناحیه زوجه و پدر و مادره. این مضمون روایت بود. توی لغت گفتند که کریه و همینطور استکراه، یعنی باب استفعال، هر دو به معنای ناخوشایند داشتن چیزی. یعنی کسی که تمایل یا رضایت قلبی به یک کار نداره، این را میگویند استکراه یا مکروه. به عبارت دیگه، فرقی بین فعل لازم و فعل متعدی به نفس از جهت معنا وجود نداره. و اما اگر که باب افعال این کلمه و با حرف جر به کار بره، یعنی متعدیه با واسطه بشه، مثلا بگیم اکرهه علیه، کره لازم بود، کره متعدی و استکره تو هم متعدی. بله بله، کره هایی که مصدرش کره باشه متعدیه، کره هایی که مصدرش کره باشه لازمه. استکره تو شی هم همینجور. خب اما اگر که باب افعال و با واسطه حرف جر، یعنی اکرهو علشه، اگر اینجوری به کار برود، این رو بعضی از کتاب‌های لغت گفتن یعنی اجبرهو، ولی این اجبره در اینجا غیر از اون اجبره سلطانه. مثلا اگر پدر بچهش رو مجبور بکنه بر یک کاری، اینجا معنای اکراه اینه که یعنی پدر انجام کاری رو که برای بچه ناخوشایند است از او میخواد. پس باب افعال با حرف جر علا به معنای جبر هست، اما جبرش یعنی تهدید توش نیست. مثلا فرض کنید هم به عنوان مثال، یک کسی اینجا میخواد نماز بخونه، جا گرفته برای نماز، یکی اومده اذیتش میکنه، اینم میتونه جلوی اذیت او را بگیره، اما اگر بخواد جلوشو بگیره باید بلند شه بره مثلا اونو هلش بده یا باش دعوا بکنه، وقتی بلند بشه جاشو میگیرد، جایی که گرفته بود برای نماز این جا رو میگیرد. این مجبوره الان همینجور بشینه اذیت او را هم تحمل بکنه، اینجور مجبور بودنیا که تهدیدی توش نیست، اما آدم سختی را مشقت را تحمل میکنه به خاطر اینکه مثلا میخواد یه امتیازی از دست ندهد. میخوام یه اینجور فرقی بگذارم، یعنی بعضی وقتا انسان یه کاری را انجام میده مجبورم هست، اما این جبر یک جبری که با تهدید همراه باشه نیست. یعنی اون جبر من سلطان، اون جبر شدیده، اما اکراه به معنی جبر این اون جبر نیست، اونجور تهدیدی نیست. شاید بشه مثلا اینجوری بگیم مواردی که کسی تو رو درباسی قرار میگیره که یک کاری را انجام بده، اینجور چیزی رو بهش میگن اکراه. مثل بعضی مثلا از این کولی ها که فرض کنیم میاد جلوی آدمو میگیره با اصرار مثلا میخواد پولی بگیره، که اینجور مواردم میگن دیگه، چیزی را که آدم با عدم رضایت قلبی بگیرد با قصد هیچ فرقی نمی کنه. یعنی این پول برای اون کلی حرامه گرچه این دهنده جایز بود بدهد، اینجور چیزی را میگن اکراه. به عبارت دیگه اکراه این نیست که حتما یک ضرر متبعدون علیه داشته باشیم، و اونم مضر به حال انسان باشه. اینجور ضرورتی نداره. با توجه به اینایی که عرض کردم وقت میخوام یه نتیجه اینجوری بگیرم. مرحوم شیخ میفرماید که بین اکراهی که حکم وضعی را برطرف میکنه با اکراهی که حکم تکلیفی را برمیداره تفاوت هست. یه مرتبه کسی مکره بر یک معامله و چون مکره بوده معامله باطله، اینو میگن اکراهی که حکم صحت را برمیداره. این اکراه معنیش، معنای این اکراه یعنی عدم رضایت قلبی. اما اگر که بخوایم اکراهی که حکم تکلیفی رو برمیداره، مثلا کی با اکراه خوردن شراب جایز میشه؟ اکراهی که خوردن شراب رو جایز میکنه، این غیر از اون رضایت قلبیه. اکراهیه که هیچ راه فراری توش نباشه، اونو میگن اکراه. جبر، آهان جبر. پس اگر کسی رضایت قلبی نداره و معامله رو انجام داد، این اکراه هست و معاملم باطله. اما اگر کسی رضایت قلبی نداشت، ای کافی نیست بر این که بتونه شراب بخوره، باید هیچ راه فرارم نداشته باشه. پس شیخ یه اینجور تفاوتی رو گذاشته و با توجه به این که قبلا عرض کرده بودیم ملاک در هر معامله ای ترازی طرفینه، معامله ای که رضایت قلبی توش نباشه، این معامله باطل است اقتضاءا، یعنی اصلا مقتضی صحت را نداره. نه اینکه مقتضی صحت را داره اما حدیث رفع میاد با عنوان سانبی اون حکمو بر میداره. یه وقت یک چیزی اقتضاء صحت رو داره ولی رفع ما لا یعلمون یا رفع ما اکرهو علی، میاد میگوید چون مکره بودی و اکراه از عناوین سانبی است، حکم ثانوی بر حکم اولی مقدمه و اون حکم برداشته میشه. در ما نحنفی وقتی میگیم معامله باطل است به خاطر حکم اولی میگیم، نه به خاطر حکم ثانوی. معامله ای که مورد اکراهه ترازی قلبی توش نیست. معامله‌ای که مورد اکراه اکل مال به باطله. وقتی اکل مال به باطل بود، خب با حکم اولی باطل میشه. نه این که این تجارت هست، بلی به دلیل این که حدیث رفع حکم اکراه و برداشته، به این دلیل معامله باطل. یعنی با این حرفا با این زور زدن ها اینو میخوام بگم، یه تقریبا دو سه هفته پیش یک جایی یک همایشی بود، بعد اونجا موضوع اون همایش این بوده که یه احکامی هست از اول انقلاب تا حالا 32 سال تو جمهوری اسلامی هی همش با عنوان ثانوی و عنوان ثانوی این احکام رو همینجور ادامه دادند. یعنی یه احکامی هست میگن که بله ضرورت داره، از اول انقلاب تا حالا هی همینجور با ضرورت این حکمها اجرا شده. یه نمونه خیلی سادش خود مجمع تشخیص مصلحت نظامه که همش بحث احکام ثانوی است اونجا دیگه، یعنی تمام چیزی که مجمع تشخیص مصلحت تصویب میکنه به عنوان حکم ثانوی. باز یه احکامی توی دادگاه هست که از زمان رضا شاه تا الان هنوز داره اجرا میشه، تقریبا 80 ساله. این را به عنوان حکم ثانوی 80 ساله دارن اجرا میکنه. یا مثلا فرسنه این مسئله زمین که شنیدید، اول انقلاب یه زمین هایی را از بعضی ها گرفتن، الان هم میگن که اون پرونده ها تو دادگاه قابل مطرح کردن نیست به خاطر اینکه اگه مطرح بشه مشکلاتی پیش میاد. هرچی اول انقلاب حکم داده شده چه درست چه نادرست فعلا باید اجرا بشود. اینا را همه را خب به عنوان حکم ثانوی. اون همایش بحثش این بود که اینا را دیگه اصلا بگیم حکم ثانوی نیست، اینا را بگوییم حکم اولیه. چون چیزی که همینطور ادامه داره 30 سال این که نمیشه دیگه حکم ثانوی باشه، اینا را باید بگیم حکم اولی. این چیزی که حالا دارم عرض میکنم این حساب بین اصل این مطلب درسته که ما تا میشه نباید بریم سراغ حکم ثانوی، تا ممکنه باید با حکم اولی کشور اداره بشه نه حکم ثانوی. اون کار اون همایش کار اشتباهی بودم، یعنی اون کار از اساس کار خطاییه، ولی فکرش فکر درستیه که ما تا میشه نباید بریم سراغ حکم ثانوی. در ما نحن فیه این کارو میکنیم، میگیم که بیعی که مورد اکراه هست صحت این معامله برداشته شده، حکم صحت برداشته شد به خاطر حکم اولی. حکم اولی هم این بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل چیزی نخورید. این حکم اولیه، نه به خاطر حدیث رفع که بشه حکم ثانوی. چیزی؟ یعنی شما رفع به معنی دفع بگیرید، بله؟ خب این که خلاف ظاهره، بله ما میخواییم بگیم که بله منم قبول دارم، بله میخواییم بگم اینجا اصلا نریم سراغ حدیث رفع. موقعی که یه نفر مجبور است بر معامله، معامله باطله. چرا باطله؟ چون مجبوره باطله، یا چون ترازی نیست باطله؟ عرض من این دومیه، میگم چون ترازی نیست معامله باطل است. اگر اینجوری که توضیح دادم بیان بکنیم، اون حدیث عبدالله ابن سنان مطلبش درسته. مطلب اون روایت این بود اگر زن آدم خیلی قرقروه، هی همیشه قر میزنه، این زن اگر شوهرش را وادار کنه به یک معامله، تا تهدیدی در کار نیستا، اما او همیشه قر میزنه اینجا این شوهر اگر که بره معامله انجام بده معاملش باطله، چون رضایت قلبی نداره و معنای حدیثم درست در میاد. بله، امام خمینی یک اشکالی کرده. امام خمینی فرموده که اکراه دو تا معنا داره. یه مرتبه اکراه به معنای اجبار شخص است بر یک کاری، و یک مرتبه اکراه به معنی تمایل نداشتن به انجام یک کاره. یعنی اکراه تو هر دو تا معنا به کار رفته، ولی اکراهی که محل بحث ماست اکراه به معنای اوله، اکراهی که اجبار توش باشه، شخصی کسی را بر عملی مجبور بکنه، اینو میگن اکراه. بنابراین معنای حدیث عبدالله ابن سنان صحیح نیست، یعنی حدیث مشکل محتوایی داره، مشکل متن داره. و معاملاتی رو که انسان تمایل قلبی ندارد، مثلا تو رو درواسی گیر کرده، اینجور معاملات رو امام خمینی می‌فرماید صحیحند. بعد امام این مثال رو زده، این مثال امام خمینیه. فرض کنید شما رفتید بالا سر امام هشتم سلام الله علیه، یه جا گرفتید می‌خواید نماز بخونید، یک کسی هم اومده هی به شما داره با تو حرف میزنه، هی به تو میگه مثلا این تسبیح از من بخر، شما میخواید مثلا با این کلنجار نرید، اونم هی اصرار میکنه بخر. تنها راه این که نخرید اینه که از اینجا بلند شید برید، یا با یه جر و بس بونی داد و فریاد کنید که اونجا هم داد زدن خوب نیست. اینم با زبان خوش ول نمیکنه، هی همش میگه تسبیحو بخر. شیخ انصاری میفرماید اگر شما اینجا این تسبیحو از این بخرید که شرش کم بشه، دیم ول کنه بره، شیخ انصاری میفرماید معامله باطله. امام خمینی میفرماید که این معامله صحیحه، با اینکه شما میتونستید از اینجا بلند شید بروید جای دیگه که دیگه پلوی نباشید، اما از اینجا برید این جای خوب از دست میدید. این فرمایش امامه. به عبارت دیگه امام میفرماید اینجا اگر شما تسبیحو بخرید تمایل قلبی ندارید، اما درست معامله. چرا درسته؟ چون اکراه به معنی اجبار وجود ندارد. فرمایش امام. جواب فرمایش امام اینه که کلام امام صحیحه، کلام امام خمینی، به شرط اون که بحث درباره حدیث رفع باشه. در حالی که ما بحث رو میاریم روی ادله صحت معامله، یعنی بحث رو میاریم رو حکم اولی نه رو حکم ثانوی. بحث این نیست که اکراهی هست یا اکراه نیست، که امام بگه اکراه دو تا معنا داره، دو اون معنایی که محل بحثی اینجا وجود نداره، بلکه بحث درباره اینه که این جور معامله ای اکل مال به باطل است یا اکل مال به باطل نیست. بس اینه. و چون ترازی قلبی وجود نداره، این میگه این مکانی که من دارم حیف از دست بدم، برای اینکه این جا رو از دست ندم تسبیحو میخرم. خب بینید باید که کلمه ترازی رو ببریم تو عرف، ببینیم عرف کجا میگه ترازی هست کجا نیست. آره بخره. جاهای دیگه برای مثلا فرسون حفظ جانش، حفظ آبروش فلان، میره نون میخره، گوشت میخره فلان. بله باید ببینیم که عرف کجاها رو میگه ترازی، کجاها رو میگه که عدم ترازی. عرف نمیگه ترازی است، میگه مجبور بودم. مثل اون موقعی که یکی گفتم این کلیه دستشو گرفته جلو آدم بل نمیکنه. نه نه همین کجا عرف میگه که این مثلا از رو حیا، از رو خجالت یا رو درواسی این کارو کرد. عرف میگه کجا اینجوری بوده و هر چی اینطوری بود میگه معامله باطله. خب بله یعنی میخواد اون مکان رو از دست چی؟ خبر نداره. ولی این بله این که خبر داره خودش با یه حکم فساد رو جاری بکنه، اون طرف هم با یه حکم صحت رو. و این از مواردی میشه که یه معامله از یه طرف صحیح و از یه طرف باطل. که این مسئله رو پارسال مطرح کردیم که اگر که ما مقلد یه نفریم، اون مقلد یکی دیگه است. فرض کنیم مثلا من مقلد یه بزرگواریم که میگه نمازت شکست است، شما مقلد یک کسی هستید که میفرماد نماز تمامه. حالا اینجور جایی میشه به هم دیگه اقتدا کنیم یا نه؟ این عین همین مسئله میشه. خب بله به خاطر حفظ جاش راضی شده، اما این ترازیه یا اجبار بر ترازی؟ شرط معامله ترازی بود نه اجبار. بله درست. بله اونجا ما گفتیم از باب اینه که خلاف منته. اگه بحث منت نبود حتما اونجا ما گفتیم معامله باطل است، ولی منت شارع اینه که بیاد بگه که وقتی شما خدایی نکرده مجبور بودید خونتون رو بفروشید به خاطر حفظ بچه‌تون، معامله باید باطل باشه. اما منت شارع اینه که اینجا بگه صحیحه. بله 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 اونجا باطل باید باشه. چرا داره؟ قطعا تر اصلا تمام مردم این جایی رو میگن که مجبور بودن، همه اینجا رو میگن مجبور بودن. نه اینکه مجبور بود به راضی بودن، مثل اون که میزدش تا اینکه بگه راضیه. بله خب بله میگم منت شارع. اگه منت شارع نبود اصلا عرف همیشه اونجا رو میگن که مجبور بودم، میگه مجبور بودم خونم رو بفروشم. خب این تا اینجا بحث اکراه. دنباله این مرحوم شیخ چند تا مسئله رو مطرح کرده. اولین مسئله که مطرح کرده اینه که علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب قواعد، میدونید که کتاب قواعد رو علامه هلی اینجوری نوشته، علامه هلی رضوان الله علیه از هل رفت کربلا، بعد که از کربلا برگشت اومد، پسر علامه هلی به نماز جماعت پدرش نمی اومد. پدرش فهمید، گفت که چرا نماز نمیای؟ اونم گفت که من شبهه اینو دارم، شما ایام درسی درسو تعطیل کردی رفتی زیارت، این سفر سفر معصیت میشه. علامه هلی گفت که من رفتم کربلا، اما توی ایام که رفتم کربلا اومدم این کتابو بر شما نوشتم، برای پسرش هم کتاب قواعدو. آخرش هم اگه نگاه کنید یه وصیت بسیار جالبی علامه برای پسرش نوشته. از اون موقع پسر بنا کرد نماز پدر بیاد، که نپس درس و بس تعطیل نکرده بوده. تو کتاب قواعد علامه هلی می‌فرماید که اگر کسی را مجبور کردند بر طلاق احد زوجتین، کسی دو تا زن داره بهش میگن یکیشو طلاق بده، اینم حالا اومد یکیشو طلاق داد، یکی معین را، مثلا گفت که این زنه با این نام با این مشخصات اینو طلاقش دادم، علامه هلی فرموده این طلاق باطل، به خاطر اینکه این مکره بود بر طلاق. بعضیا گفتن نه این طلاق صحیحه، علت این که این طلاق صحیحه اینه که این اکراه داشت بر احدهما، احدهما هم مبهمه، میگه یه زن دو طلاق بده، اگر این اومد معین کرد و گفت این زن رو طلاق دادم، بر معین مجبور نبوده، اکراه بر مبهم بود، تعیین مورد اکراه نبوده و لذا طلاقش درسته. این رو بعضیا فرمودند. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم طرفدار همینه که بگوییم در این جور موارد طلاق باطل، یعنی هم عقیده با علامه هلی. مرحوم شیخ فقط دوتا شاهد آورده نه دلیل. شاهد شیخ اینه، می‌فرماید که اگر کسی مجبور شد بر طلاق یکی از دو زن، بعد اومد یکیشو طلاق داد، این رو عرف میگوید مکره بوده. پس چون اکراه عرفی صدق میکنه طلاقش باطله. شاهد دوم هم اینه که هیچگاه اکراه بر یک امر جزئی شخصی وجود نداره، معمولا هر کلی، هر چه قید بهش زده بشه باز کلی کلیه و جزئی نمیشه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی گفت که به یک سید سلام کن، این سید که کلیست، بعد بگوییم به یک سیدی که روحانی باشه سلام کن، اینم کلیه، بگیم به یک سید روحانی که تو مسجد اعظمه، اینم کلیه، اینم کلیه، به یک سیدی که روحانی باشه و تو مسجد اعظم و به ستون هم تکیه کرده، اینم کلیه. با باز بگید به یک سید روحانی مسجد اعظم تکیه کرده به ستونت 40 ساله، بازم کلیه. هر چی قید اینجوری بیارید، 1000 تا قیدم بیارید، بازم کلی میشه. این جزئی نیست. خب نه، یه اشاره کنی بشه. تا اشاره نکردی هر چی بیاری بازم کلیه. اگر اشاره کردید میشه جزئی، اما اگه اشاره نکردی هر قیدی بیاد بازم کلیه. مرحوم شیخ میفرماید که معمولا اینجوریه که اکراه ها همیشه کلی‌اند و اگر بخواهیم بگوییم اینجا طلاق صحیح است، نتیجهش اینه که اصلا اکراه مصداق نداره. پس بنابراین باید بگیم که طلاقش صحیحه. خب این حالا یه وقت بحث میکنم که فرق است بین اون مواردی که موضوع را میخواییم با عرف ثابت بکنیم یا متعلق را. اینجا متعلق نه موضوع. خب این تا اینجا کلام شیخ. حالا من یه دو سه تا مثال دیگه عرض میکنم، با این مثال ها یه مقدار بحث روشن میشه. اگر کسی مجبور شد بر انجام یکی از دو کاری که هر دو تا حرامند، کسی را مجبور کردند یا بر شرب خمر یا مجبورش کردند بر مثلا شرب آب نجس قصبی. شرب خمر فقط یک حرمت داره، اما شرب آب نجس قصبی دو تا حرمت داره، هم نجس هم قصبیه. حالا تو مثال شرب خمر تو ذهن شما اینه که همون آب نجس قصبی ترجیح داره بر شرب خمر، ولی اگر کسی اینجوری مردد کردن یا این آب نجس را بخوره یا اون آبی که هم نجس هم قصبیه، که یکی فاسده یکی افسده، یکی مهمه یکی اهمه، آیا اینجور مواقع میشه گفت که این اکراه دارد بر کلی، بر جامع، بر قدر مشترک؟ حالا دیگه هر کدام میتونه اینو بخوره یا میتونه اون را بخوره، یا اینکه اینجا از مواردیه که باید بگوییم دفع افسد به فاسد، و دفع افسد به فاسد اینه که اونی که از دو جهت حرامه اونو نخوره، اون رو که از یک جهت حرامه بخوره. این یک مثال. مثال دیگر، اگر کسی مجبور شد بر احد الامرین، یا بیع دار یا طلاق زوجه، مردد شده بر یکی از دو امری که قدر مشترکی بین اینها وجود ندارد، بهش میگن یا زنتو طلاق بده یا خونتو بفروش، قدر مشترک نداره. حالا اگر یکی را انجام داد، خونشو فروخت یا زن را طلاق داد، اینجا اصلا هر فردی که انجام داده اون کلی در این فرد وجود نداره. اینجا میشه بگیم که اون عملش صحیحه یا باطله؟ یا اینکه اینجا باید بگوییم یک جامع و قدر مشترک اعتباری داریم که اون قدر مشترک اعتباری تو این دوتا هست، گرچه قدر مشترک حقیقی نداریم. حالا با تأمل تو این مثال ها حکم و مسئله روشن میشه. حالا طول کشیدی، انشاءالله فردا ادامش عرض میکنم که به هر حال کسی که مجبوره بر طلاق احد از زوجتین، فرض کنید حالا مجلس بیاد یه قانون تصویب بکنه که تعدد زوجات ممنوعه، هر کسی دو تا زن داره حالا با یه زنشو طلاق بده، این هر کدومو طلاق بده صحیحه یا باطله؟ حالا انشاءالله فردا میشه.